انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه ضربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها می‌خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری‌ها صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری های جهاز هاضمه و گوارش هستیم که انشاءالله در ادامه بحثای قبلی با مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم. در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحثایی را قبلا داشتیم. امروز میخواییم که بحثای مفصلتر و دقیقتر را راجع به بعضی از بیماری ها با شما داشته باشیم.
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم. همونطور که میدونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی.
بله.
خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون. که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزه‌داری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم.
بله.
در ماه مبارک همینطور که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره.
بله.
خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینی که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پرکالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که تو این ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنن و نخوابه. باز تأکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه.
بله.
از مایعات در واقع فصول در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوالی است که آیا روزداری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای این مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبد و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی دفع بشه از کبد و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه، از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه.
بله.
خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزه‌داری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه.
بله.
اصلا توی ماه مبارک اگر وعده‌های غذایی سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری‌های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت، در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا، همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بدتر یه باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه.
بله.
ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره، کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم های کم کالری و تحرک، و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و احتیاج. ولی اگر آنزیم های کبد بالا باشه، با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمی کنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه، باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواسته مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه، که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلومات بدین.
خیلی مهمه کبد چرب. حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها، چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه.
بله،
چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چپ، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چی چیزی را برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه‌هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتند و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند تاکید کردند باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا رفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید اینو رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده. و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر این که احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه.
بله،
در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست، اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه‌داری می‌کنیم اسید معده خونسا میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا می‌کنه به داخل معده. اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزداریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دار هستن جدا خودداری کنن.
بله،
یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر فرد دراز میکشه استراحت میکنه و این شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن.
بله،
من بخش در واقع تغذیه‌ش رو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سفری سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه. توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطار فرد افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه.
بله،
مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو فرد میتونه با اطمینان روزداریشو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارن و تحت معالجه و درمان هم هستن، اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولا کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل، و زخم اثنا عشر نزدیک 2 ماه، و بعد از اون تازه باید ما توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا اثنا عشر داره و درمانش رو همین 2-3 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا 1 سال بوده 85-90%.
بله،
بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم اثنا عشر توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم عارضه‌دار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو عارضه‌دار هم میشن این افراد.
بله،
ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و اثنا عشر و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی اثنا عشر و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا کرده، فرد میتونه با مصرف داروی منظم و با توصیه پزشک مربوطش روزه‌داری رو انجام بده.
بله،
ولی اگر زخم بهبود پیدا نکرده باشه، یعنی فرد در حین درمان یک زخم اکتیو و فعال هست، یعنی مثلا الان 2 هفته پیش زخمش در واقع تشخیص داده شده، 1 ماه پیش حتی تشخیص داده شده و الان تحت درمان همون پروسه حاد درمانی هست 2-3 ماه، به هیچ عنوان توصیه در واقع گرفتن روزداری رو برای این فرد نمی کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که خود روند فیزیولوژی بدن باعث تشدید زخم میشه در این فرد. دومی که فرد نمیتونه داروهاشو منظم مصرف کنه. و سوم این که احتمالاً در واقع کنترل رژیم غذاییش هم خوب نخواهد بود.
بله،
و همه اینا دست به دست هم میده که باعث میشه که این زخم عارضه دار بشه و بهبود کامل پیدا نکنه. اما باز تایید میکنم که اگر فرد در واقع زخم کهنه‌ای داشته، یعنی زخم قدیمی اصطلاحاً داره که بهبود پیدا کرده و پزشکش تاکید کرده و تایید کرده که این زخم بهبود پیدا کرده، با رعایت تمهیدات درمانی و رژیم غذایی میتونه روزه‌داریشو به نحو احسن و با سلامت انجام.
تا تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب‌ها شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می‌تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی‌گردد. بنابراین حتماً باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم‌ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می‌شوند. گاهی اوقات خونریزی می‌کنند. اگر زخم‌ها خیلی عمیق شوند می‌توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم‌ها می‌توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می‌شود. اگر زخم معده دارید، حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی‌های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی هجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می‌شد. علت مصرف آن این بود که تصور می‌شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می‌شود. اما هم‌اکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی‌شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
دامن از من کشیدی، تا دامن از من کشیدی، ای سر به سیمین تن من، ای سر به سیمین تن من. هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کنارم تا بشکفه
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده برنامه ایران گشت. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. شما خوبان، شما شننده های عزیز، می توانید رادیو دری را در شبکه های مجازی اینستاگرام و فیسبوک به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین parstoday.ir/dari نشانه سایت رادیو دری می باشد که تمام برنامه‌هایی که در رادیو دری پخش می گردد در این سایت قرار می گیرد. شما می توانید به صورت زنده شننده برنامه خودتان باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. همراهان گرامی، جزیره شیدور علارغم بعد مسافت، غیر مسکونی بودن و گرمای طاقت فرسا، مکان بسیار مناسبی برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در مورد پرندگان، لاک‌پشت‌های دریایی و موجودات زنده و ویژه اکوسیستم‌های مرجانی است. این برنامه را اختصاص دادیم به معرفی این جزیره زیبا با تالابی چشم نواز و دلنگیز. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. خلیج فارس واقع در جنوب ایران با بیش از 230 هزار کیلومتر مربع وسعت، ده ها جزیره کوچک و بزرگ دارد که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند. جزایر نظیر لارک، هرمز، قشم، کیش، لاوان، هنگام، خارک، خارکو، ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک، برخی از این جزایر مسکونی و برخی نیز خالی از سکنه هستند. جزیره شیدور یکی از این جزایر است که تا نزدیکترین ساحل خلیج فارس 9 کیلومتر فاصله دارد. در حال حاضر این جزیره غیر مسکونی می باشد، ولی وجود خرابه های سنگی در گوشه جنوب شرقی جزیره نشان می دهد در گذشته محل سکونت نیز بوده است. بخش مرجانی و سواحل جزیره شیدور در سال 1378 با ثبت در کنوانسیون رامسر و عنوان تالاب بین المللی شناخته شد. همراهان گرامی، به لحاظ زمینشناسی جزیره کوچک شیدور یکی از چین خوردگی های کوهپایه های زاگرس است. این جزیره از توده مرجانی تشکیل شده و ساختار بیشتر مناطق ساحلی آن صخره‌ای می باشد. مرتفع ترین نقطه جزیره 8 متر ارتفاع دارد. در گوشه جنوب شرقی جزیره صخره‌ها شکسته و به شکل توده‌های در هم فرو رفته از تخت سنگ‌های بسیار بزرگ در آمده است. سایر نواحی ساحلی جزیره شیدور به صورت نوار ماسه‌ای باریکی است که تا شمال شرقی جزیره به شکل دماغی بلند امتداد یافته است. همچنان شننده برنامه ایرانگشت هستید از شهر مقدس مشهد از رادیو دری. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. این برنامه را اختصاص دادیم به معرفی جزیره شیدور که تالاب بین المللی شیدور نیز در این جزیره واقع شده است. از همراهی شما عزیزان خرسند می باشیم. با ادامه این برنامه با ما همراه باشید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
تو خاک مزارم شهر ما شهر شارم ای همه دار و ندارم زاده بوم ما تویی تو خاک تو خاک مزارم
جزیره شیدور یکی از زیباترین و کم نظیرترین جزایر مرجانی خلیج فارس است که میتوان تلألؤ رنگ‌ها را به هنگام غروب آفتاب در کرانه دریایی آن دید. این جزیره یکی از مهمترین زیستگاه‌های آبسنگ‌های مرجانی در آسیا میباشد. از میان انواع مرجان‌ها پراکندگی و تنوع دو گونه مرجان مغزی و شاخ گوزنی بیش از سایر گونه‌هاست و این به دلیل سازگاری آنها با شرایط اکولوژیک خلیج فارس است. مرجانهای نرم یا مرجانهای مواج گونه مرجانی دیگر خلیج فارس هستند که فاقد اسکلت آهکی می باشند و با جریان آب این سو و آن سو به حرکت در می آیند. تا کنون 70 گونه مرجان در خلیج فارس شناسایی شده است که حدود نیمی از آنها در آبهای سرزمین ایران دیده شدند. مساحت مرجانهای جزیره شیدور قابل توجه می باشد. بگونه که این جزیره در فهرست مهمترین آبسنگهای مرجانی اتحادیه بین المللی حفاظت و منابع طبیعی IUCN ثبت شده است. مرجانهای حاشیه جزیره شیدور یکی از بهترین زیستگاه‌های صدف مروارید در خلیج فارس است. پوشش گیاهی جزیره شیدور از نظر تنوع فقیر ولی از نظر تراکم غنی می باشد. بیشتر گونه های گیاهی منطقه از انواع شورپسند و شندوست می باشند. گونه های سریدا و آتریپلکس بیشترین نوع پوشش جامعه گیاهی این منطقه را تشکیل می دهند که حداکثر ارتفاع آنها به 60 سانتی متر می رسد. در برخی نقاط جزیره تراکم پوشش گیاهی به 100% نیز می رسد و گونه‌ای که امکان تردد را ناممکن می سازد. گل جالیزی، آفتاپرست ساحلی، بارهنگ، گل ماهور شرقی و چوچ یا درخت مسواک از گونه‌های گیاهی این جزیره به شمار می روند. همراهان گرامی، بومیان منطقه جزیره شیدور را به دلیل وجود مارهای جعفری جزیره مارو نیز می نامند. مار جعفری که به تعداد زیاد در این جزیره دیده می شود، ماری سمی، سیاه رنگ و کوچک است که معمولاً در زیر شنها مخفی می شود. در این جزیره می توان خرچنگ منزوی، خرچنگ ساحلی، چلپاسه شنی و سوسمار دمدراز بیابانی را نیز مشاهده کرد. تا کنون در جزیره شیدور پستاندار خشکزی دیده نشده است، اما پستانداران دریایی نظیر نهنگ‌ها و دلفین‌ها در سواحل آن زندگی می‌کنند.
شنندای عزیز، جزیره شیدور به بهشت پرندگان معروف است. این جزیره از سوی سازمان بین المللی پرندگان و عنوان یکی از مناطق مهم پرندگان در خاورمیانه ثبت شده است و از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست و عنوان یک پناهگاه حیات وحش مدیریت می شود. در این جزیره تاکنون 10 گونه پرنده شناسایی شده است که بجز چکاوک کاکلی و سسک دمدراز بقیه مهاجر هستند. آرامش زیستگاهی، بکر بودن و برخورداری از امنیت زیستی را می توان از عوامل اصلی جذب پرندگان مهاجر به این جزیره دانست. این منطقه از نظر زیستگاهی برای پرندگان به ویژه پرستوهای دریایی اهمیت فراوانی دارد. از قدیم الایام جزیره شیدور بزرگترین محل زاد و ولد این گونه از پرندگان در ایران بوده است. در زمان مهاجرت جزیره مملو از انواع پرستوهای دریایی می شود که برای تولید مثل و جوجه آوری به جزیره شیدور می آیند. هر ساله اوایل اردیبهشت ماه پرستوها وارد جزیره می شوند و پس از تخم گذاری و جوجه آوری اواخر مرداد ماه جزیره را ترک می کنند. پرواز دست جمعی انواع پرستوها یکی از مناظر بسیار زیبای جزیره شیدور است که علارغم شرایط جغرافیایی و دور بودن جزیره از ساحل، گروه‌های کثیری از علاقمندان و طبیعت و عکاسان برای دیدن و ثبت این صحنه‌های زیبا به این جزیره سفر می‌کنند. دو گونه آگرت ساحلی سفید و خاکستری تیره نیز از گونه های جوجه آوری هستند که بخش کوچکی از جزیره را به خود اختصاص دادند. در این جزیره می توان پرستوهای دریایی گونه سفید، کاکولی کوچک و بزرگ، حواسیل سبز و ساحلی، باکلان گلوسیا، پرستوی دریایی تک زرد و پشت تیره و نیز پرنده شکارچی تالاب یعنی عقاب دریایی ماهیگیر را مشاهده کرد. این جزیره همچنین یک زیستگاه مهم برای تخمریزی لاک‌پشت‌های دریایی همانند لاک‌پشت منقار عقابی و لاک‌پشت سبز است. سواحل آرام و امن این جزیره در فصل بهار مکان مناسبی برای تخمگذاری لاک‌پشت‌ها و پرستوهای دریایی است. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه شوید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا نگاه از درون.
نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون، اولین برنامه آمریکا نگاه از درون در سال 1403. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را به همراه آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله آمریکا را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. درخواست 70 مقام سابق آمریکایی از بایدن برای اتخاذ مواضع سخت‌تر در قبال اسرائیل. آغاز تحقیقات درباره نقش متا در فروش مواد مخدر در آمریکا. و بازداشت یک چهره مجازی به جرم اعتراض انتخاباتی در آمریکا. خب دوستان، خدمتتون هستیم. یکی از رخدادهای مهم آمریکا این که 70 مقام دیپلمات و افسر نظامی سابق آمریکا روز چهارشنبه گذشته از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا مواضع سخت‌تری در قبال اسرائیل اتخاذ کند. این گروه در نامه سرگشاده خطاب بایدن نوشتند ایالات متحده باید به اسرائیل درباره عواقب جدی نادیده گرفتن حقوق شهروندی و نیازهای اساسی فلسطینیان و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی هشدار دهد. در این نامه آمده است آمریکا باید اقدامات ملموسی در مخالفت با انجام چنین اقداماتی از سوی اسرائیل با استفاده از اهرم‌های مانند محدودیت در ارائه کمک‌های واشنگتن به تل آویو انجام داده و بر آنها فشار بیاورد. این نامه می‌افزاید عملیات اسرائیل در نوار غزه با نقض مکرر قوانین بین‌المللی عجین شده و مشخصه این عملیات کشتار بی‌رویه غیر نظامیان با استفاده از روش‌های مغایر با قوانین بین‌المللی و استفاده از سلاح‌های مثل بمباران هوایی است که در اهداف خود تفاوت میان نظامیان و غیر نظامیان را مد نظر قرار نمی‌دهد. در ادامه این نامه تاکید شده اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی است، چرا که در جریان حمله ارتش این رژیم ده‌ها هزار غیر نظامی فلسطینی در غزه کشته شده‌اند که اکثریت آنها زنان و کودکان هستند و کشتار غیر نظامیان با این بیرحمی و در این مقیاس گسترده به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از سوی دیگر، یکی دیگر از رخدادهای مهم این که روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره جنگ غزه را که بندهای آن به صورت یک طرفه به نفع رژیم صهیونیستی بود وتو کردند. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت‌های کامل آمریکا و حامیان غربیش همچنان به مناطق مختلف باریکه غزه حمله می کند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و کشورهای روسیه، چین و الجزایر به آن رأی منفی دادند. محترم غلام حسین یوسفی، کارشناس غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع. خدمت
را عرض بکنم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده خواهان آتش بس هست یا نه. چرا؟ چون ایالات متحده نشون داده معمولا در مسائل بین الملل سیاست های دوگانه یا دبل استاندارد را دنبال میکنه و در قضیه غزه و این جنگ 6 ماهی که بر ملت مظلوم غزه تحمیل شده ما این رو شاهد هستیم و میبینیم آقای بلینکن وزیر خارجه این کشور سفر 6مش رو منطقه انجام داده و در طی این 6 ماه ما شاهد هیچ پیشرفتی در مورد برقراری آتش بس و کاستن از رنج مردم غزه نبودیم و 3 قطعنامه را قبلا ایالات متحده وتو کرده. حتی به عبارت فوری قطعنامه پیشنهادی الجزایر اعتراض میکنه و در این قطعنامه هم همینطوری که نمایندگان روسیه و چین اعلام کردن با عبارت مبهم آمریکا این قطعنامه را ارائه کرده، این پیشنویس را، و به دنبال این هست که من تعبیرم این هست، ایالات متحده به دنبال حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی و از طرفی نابودی مقاومت غزه، لذا چنین قطعنامه ای که ایالات متحده ارائه میکنه در درجه اول تأمین کننده اهداف و سیاست های خودش و رژیم صهیونیست است و در نقطه مقابل تضعیف جبهه مقاومت و مقاومت غزه هست در این جنگ. لذا این قطعنامه با توجه به این که عبارت پایان جنگ یا آتش بس فوری درش به وضوح قید نشده بود مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت و تصویب نشد و نشون میده که ایالات متحده در اینجا خواهان آتش بس نیست. اون چه که عرض کردم در سیاست‌های دوگانه آمریکا مشاهده میشه، ما میبینیم از یک طرف تجهیزات و بمب و سلاح اسرائیل را برای کشتار بیشتر مردم غزه تامین میکنه و از طرف دیگه دم از حمایت از مردم غزه میزنه یا کمک‌هایی را از آسمان توسط هواپیما بر غزه فرو می‌ریزه. خب اینها سیاست‌های دوگانه است که ایالات متحده در این منطقه و در این جنگ داره دنبال میکنه و الان هم دوراهی هست که واقعا راه برد مشخصی را ما در سیاست‌های آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی در قبال این جنگ ناجوانمردانه مشاهده نمی‌کنیم. مقامات آمریکایی با صراحت اعلام میکنن آتش بس به ضرر اسرائیل و به سود حماس است. سه بار تا حالا ایالات متحده قطعنامه ها رو وتو کرده. چرا؟ چون اون قطعنامه ها با صراحت خواهان آتش بس بودن. لذا ایالات متحده با انبوهی از مخالفت ها و اعتراضات افکار عمومی داخلی خودش، حتی افکار نخبگانی و ببینیم در داخل حزب دموکرات هم بوده، یعنی مقاماتی از حزب دموکرات هم به دلیل حمایت‌های بیچون و چرا و تمام قد ایالات متحده از رژیم صهیونیستی در این جنگ زبان به انتقاد باز کردن. ولذا آقای بایدن عرض کردن دوراهی داره که در این دوراهی هم مونده و اگر بخواد برای بار چهارم بیاد قطعنامه را وتو بکنه، مسلماً حجم این اعتراض ها و تنفر ها از ایالات متحده به عنوان بخشی از مشکل، نه به عنوان بخشی از راه حل، چون الان این بحث مطرح هست و در داخل حزب دموکرات هم این دوگانگی پیش اومده که میگن سیاست های آقای بایدن موجب شده که ما در این فاجعه انسانی دخیل باشیم. لذا برای اینکه جلوگیری بکنه از این حجم ها و تطهیر یا تبرئه بکنه خودش را، خب اومده پیش دستی کرده یک فرار، آره اصطلاحا بگیم فرار به جلو کرده، قطعنامه رو آورده و با علم به این که میدونه این قطعنامه تصویب نمیشه میگه من هم یک برگی میزنم که نشون بدم من هم خواهان آتش بس و کاستن از رنج مردم غزه هستم، در حالی که ما میبینیم اینها سیاست های دوگانه است، اعلامی و اعمالی. اعمالی ارائه قطعنامه است، اما اعمالی حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی در کشتار وسیع مردم، زنان و کودکان است.